رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. در تاجیکستان شیوه های مبارزه با تروریستان را تمرین کردند. رزمندگان شیعه مذهب برای پس گرفتن شهری رمادی کمک میکنند. تظاهرگران گفتند رئیس حکومت مکدونیا باید استعفا بدهد. ارتش اوکراین گفت دو سرباز روسیه را دستگیر کرده است. تفصیل خبرها. نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در مناطق سرحدی تاجیکستان و افغانستان شیوه های مبارزه مشترک با ضد گروه های تروریستی و تندرو را تمرین کردند. در وزارت مدافع روز 18 می بر رادیو آزادی گفتند مرحله سه روزه و اولی رزمایش ها در ناحیه های شهری توس تا به ناحیه درواز صورت گرفت و مرحله دوم روز 19 می برگزار می شود. 2000 سرباز از تاجیکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و بلاروس و ارمنستان در رزمایش ها شرکت دارند. تمرین های نظامی در منطقه های سرحدی تاجیکستان در حالی است که طالبان و گروه های دیگری تندرو و تروریستی در افغانستان و در نزدیکی مرز با تاجیکستان فعال شدند. مقامات عراق میگویند رزمندگان شیعه مذهب به نیروهای حکومتی همراه شدند که برای تصرف شهری رمادی مرکز ولایت انبار بسیج کرده می شوند. این شهر را جنگجویان گروه دولت اسلامی روز یکشنبه اشغال کردند. صباح کرهوت رئیس مجلس ولایت انبار گفت رزمندگان گروه تحت نظر حکومت با نام حاشد الشابی شامی 17 می به پایگاه نظامی در نزدیکی شهری رمادی در 110 کیلومتری غربی شهری بغداد وارد شدند. رزمندگان شیعه مذهب که از طرف ایران حمایت می شوند در پس گرفتن شهری تیکریت از دست گروه دولت اسلامی در ماه اپریل نقش مهم داشتند، ولی آنها را متهم میکنند که برای جنایت ها علیه شیعه مذهبان از سنی مذهبان نقار میگیرند. رهبران سنی مذهبی انبار روز 18 می گفتند نیروهای حکومتی به کمک رزمندگان حاشد الشابی رمادی را پس گرفتن نمی توانند. تظاهرگران در شهر سکوپیه پایتخت مکدونیا گفتند تا زمان نخست وزیر نیکولا گرویس که اعتراف ندهد تظاهرات را بست نمی کنند. با گزارش خبرنگاران رادیو آزادی در شهر اسکوپیه روز 17 می 40,000 نفر در تظاهرات ضد حکومتی در این شهر شرکت کردند. رهپیمایی اعتراضی با دعوت احزاب مخالف به رهبری حزب اتحاد سوسیال دموکرات های مکدونیا صورت گرفت. نشر ثبت گفتگوی وزیران حکومت درباره تقلب کاری در انتخابات سبب نارضایتی و تظاهرات شد. نیکولا گرویفسکی نخست وزیر مکدونیا که از سال 2006 در حکومت است ایده‌ها در این زمینه را رد کرده است. اکثریت تظاهرگران شام روز 17 می به خانه‌هایشان برگشتند، ولی صدها نفر از طرفداران مخالفان دولت در نزد بنای حکومت خیمه زدند و عزمی رفتن ندارند. هفته پیشتر در شهر کومانوای مکدونیا در نتیجه درگیری میان افراد مسلح و ماموران امنیتی 8 کارمند پلیس و 14 فرد مسلح کشته شدند. سیل و آبخیزی در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان ده‌ها خانه را خراب کرد و دو نفر را در ناحیه رودکی کشت. به گفته کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان، دو خواهر شام 17 فوریه در نزدیکی روستای نفت‌آباد زیر باران سیل مانده هلاک شدند. باران‌ها در استراوشان ناحیه اش نیز خانه و راه‌ها را ویران کرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. تقریبا 200 نفر از روحانیان پاکستان با صدور فتوای گفتند که حمله مرگ طلبانه غیر اسلامی است. این فتوا در جریان کنفرانس در شهر لاهور روز 17 می صادر شد و در آن گفته می شود بر اساس فرموده های شریعت حمله های انتحاری غیر اسلامی و حرامند. در فتوای روحانیان پاکستانی آمده است که ایدئولوژی گروه های دولت اسلامی و تحریک طالبان القاعده نیز غیر اسلامی و جهالت است. ارتش اوکراین گفت دو سرباز روس را که با جدای طالبان در شرق اوکراین می جنگیدند دستگیر کرد. ولادیسلاو سلزنیوف سخنگوی ستاد مرکز نیروهای مسلح اوکراین روز 18 می گفت سربازان روس را ماموران امنیتی بازپرسی کردند و هر دو را به زودی در شهر کیف به خبرنگاران نشان می دهند. به گفته ارتش اوکراین سربازان روس را در شهر شستیا در نزدیکی جبهه جنگ دستگیر کردند. روسیه ادعاها درباره شرکت سربازانش در جنگ اوکراین را رد میکند، ولی عین زمان گفته است که بعضی از شهروندان روسیه در شهرهای لوهانسک و دنیسک به جدای طالبان کمک میکنند. شنونده عزیز، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
و واقعا هر وقت آزادی نقطه ارگ را پیدا کردید مجله خبری را نیز پیشنوید نظراندیش خود را به ما بگوید خرسند می شویم به حال عنوان چندی از گزارش های برنامه امروزه مقامات تاجیکستان می گویند سال آبخیزی به اقتصاد کشور ضرری زیاد رساند رئیس جمهورانی دیرینه و دراز عمری آسیای مرکزی عامل ثبات یا بی‌ثباتی در ازبکستان قرب ارزی ملی و یا سوم با شدت پایان رفت بانک مرکزی ناچار مانده است و جشن روسیه که در روسیه هیاهو برپا کرد در روسیه دختر 17 ساله و افسر بلند رتبه پلیس اونگونه که در خبرها نیز گفتیم در نتیجه سیلاب خیزی در یک هفته اخیر در تاجیکستان ده ها خانه آسیب دید دو نفر هم هلاک شد چندین خانواده کم بضاعت در کشور بی سرپناه ماندند صدها خواننده مکتب هم حالا منتظرند که مکتب های آسیب دیدهشان برقرار شود و آنها دیگر باره به پسی میزی درسی برگردند در این باره همکارم زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهد
کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان از هلاکت دو دختر در پی آمدن سیل 17 می در جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی خبر داد عارف نازی مفتی سخنگوی کمیته در صحبت با رادیوی آزادی گفت
روز 17 می سال 2015 ساعت 15:20 دقیقه در نتیجه بارون پرشدت و آمدن سیل در جماعت دهات سلطان آباد دهه نفت آباد سروندان عبدالله و مریم سال 1997 و عبدالله و خیرنیسا سال دوازده هزار هنگام چرانیدن چهارباز زیر سیل ماندن که در نتیجه به هلاکت رسیدند
در پی بارون سختی که نیمه روز یکشنبه 17 می بارید قسمی از راههای ماشینگرد و قبرهای آبگذر در استرفشن و اش نیز خراب شده چندی از ماشینها زیر آب و لای ماندند به اطلاع مسئولین ستاد حالتهای فوق‌العاده در استرفشن و اش برای رفع عاقبتهای آفت طبیعی و تحقیق کردن زیان سیل در این منطقه ها کمیسیه تأسیس یافته است رستم یحییف رئیس اداره حالتهای فوق‌العاده استرفشن 18 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت سیل در این شهر سبکراوهای یک توقفگاه را که در مرکز شهر در سیل رها جایگیر بود برده است حالا شماره نقلیاتی خراب شده و زیانی رسیده به خانه و انشاءات ساکنان و راه را دقیق میکنیم افزود وای اما ساکنان استرفشن از حد اقل به زیر آب رفتن 11 ماشین خبر میدهند برخی از کاربران تورنمای رادیوی آزادی در استرفشن روز یکشنبه همگی بعد از چند لحظه آمدن سیل به نشانی ما دو ویدیو فرستاده در شهر آن گفتند که با کمیش از 12 تا 15 سبکراوی ساکنان زیر آب و لای مانده بعضی اشان از استفاده برآمدند شاهدان حادثه میگویند این بارش سخت باران قریبی های ساعت یکی روز سر شده در یک دم سطح آب سوی که از مرکز شهر استرفشن میگذرد بالا رفته است از سبب آن که آب یک بار کلان آمد آدمان هیچ کار کرده نتوانستند گفت یک ساکن شهر استرفشن در صحبت با رادیوی آزادی با قبل این مصیبت ما ماشین ها در جای بودند که از آنجا باید آب سوی میگذشته است در نوارهای فرستاده کاربران ما هم دیده میشود چگونه آب کلان لای آلود ماشین ها را گرفته میبرد برخی از ساکنان جماعت پونوک ناحیه اش نیز از زیر آب و لای ماندن 5 ماشین خرد و کلان خبر میدهند آنها میگویند سیل در این منطقه تاجیکستان تقریبا 800 متر قبری آبگذر را نیز ویران کرده است ستاد حالات های فوق العاده اش گفت سیل قسمی از راه ماشینگرد اش خوجند را در موضع نزدیک به کارخانه کان نمک بالای قوس شغل پوشانده است این در حالی است که هفته گذشته سیل در قبادیان جسد یک کودک 6 ساله را از این ناحیه به دوری 8 کیلومتر تا ناحیه نصیری خسرو برده چندین تن را زخمی و خانه ها را نیز ویران کرد آن وقت کمیته حالات های اضطراری گفت 150 نفر از 21 خانواده که خانه هایشان را سیل ویران کرد در خیمه ها جایگیر شده با آنها آب و غذا و دارو رسانیده می شود زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه
عاقبت های سیلاب خیزی در چهار گوشه تاجیکستان
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بو شما و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
بعد از انتخابات زودرس ریاست جمهوری در قزاقستان که رئیس جمهور نورسلطان نظربایف را باز هم در کرسیش نگه داشت، رسانه‌های غربی به این مسئله پرداختند که حکومت‌ها در آینده در کشورهای آسیای مرکزی چگونه از دست به دست می‌گذرند. یکی می‌گوید ممکن است تغییر فوق‌العاده در رهبریت سبب ناامنی و هرج و مرج در یکی از کشورهای آسیای مرکزی شود، اما به عقیده کارشناسان دیگر شاید چنین چیزی اصلا رخ نمی‌دهد. همکارم کیومرسیتو در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
آینده کشورهای آسیای مرکزی در داخل منطقه کمتر مورد گفتگوست، اما در خارجه هرچی بیشتر چهار فرضیه انتقال قدرت از دست رهبرانی در عمر این دولت‌ها بررسی می‌شود. اخیراً نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز در مقاله حال قزاقستان و ازبکستان بعد نورسلطان نظربایوف و اسلام کریموف را برشته تحلیل کشیده است. رهبران قزاقستان و ازبکستان از آغاز سالهای 90 تا حالا تغییر نکرده زمام قدرت را در طول این مدت نورسلطان نظربایوف 74 ساله و اسلام کریموف 77 ساله در دست دارند و این هم در حالی که درباره وضع سلامت دومی گزارش های زد و نقیض می رسند. تحلیلگران فاینانشال تایمز چهار فرضیه وضع سیاسی قزاقستان و ازبکستان را بعد اثر قدرت رفتن رهبرانشان پیش بینی کردند. اولین فرضیه که آنها در میان گذاشتند انتقال قدرت از پدران به وارثان است، همان طوری که سال 2003 حیدر علیف رئیس جمهوری سابق آذربایجان کلید را به دست پسرش الهام علیف سپرد تا مروت سیاست و اقتصاد و اجتماعی کشورش را تاب بدهد. اما فاینانشال تایمز میگوید نه قزاقستان و نه ازبکستان مثل حیدر علیف وارث حقیقی و آماده تختشان را ندارند. فرضیه دومی فاینانشال تایمز سناریوی انتقال قدرت از بوریس یلسین رئیس جمهوری سابق روسیه به ولادیمیر پوتین بوده است. تحلیلگران این نشریه بریتانیایی این فرضیه را در قزاقستان نسبتاً عملی شونده خواندند. سناریوی سوم سناریوی ترکمنستان گفته می شود که بعد از مرگ سفرمراد نیازوف یا ترکمنباشی در ماه دکبر 2006 الیت سیاسی این کشور قربانگلی بردیمحمدوف ناشناس را به رهبری پیشنهاد کردند و حالا او تقریباً 9 سال باز حکمرانی دارد. فرضیه آخر به نظمی اداره نشونده یا سناریوی اوکراین عنوان گرفته، در اینجا از تهدید افرادگراها به ازبکستان یادآوری شده است. حتی یک دیپلمات اروپایی به این نشریه گفته است از آن میترسد که ازبکستان افغانستان دوم میشود. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نیز دو حالت کشورها بعد از قدرت رفتن رهبران در عمرشان را پیش بینی میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
دو مورد شدنش ممکن، یکی از آنها این که این جامعه با زیدیت های داخلی سرازم خواهد شد و حالت دیگر این است که اگر الیت سیاسی بسیار پرقوت باشد، مستحکم باشد در اطراف مثلا پریزیدنت همان کشور، در این حالت البته این دولت میتواند که به یکان زیدیت، به یکان جنگ و جدال، به یکان ویرانکاری با حالت دیگر بذارد، یعنی با همین اصلاحاتی که دارد آن را دوام دهد.
معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان اما سالهای طولانی در سر قدرت باقی ماندن یک نفر را در کشورهای در حال گذرش مهم خواند. سیف الله سفروف در این جای صحبتش وضع تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان را با قرقیزستان که از زمان فروپاشی شوروی چهار رهبر را عوض کرده است بهتر خواند. تاجیکستان هم از دوران اسنپاشی شوروی سه بار رهبری خود را عوض کرده است، اما دو رهبری اولش قهار محکموف و رحمان بیوف در مجموع کم بیشتر از یک سال سر قدرت بوده، هر دو هم زیر فشار مخالفان به نامه استعفایشان امضا گذاشتند. اما 23 سال اخیر زمام قدرت در دست امام علی رحمان است که سال 1992 به حیث رئیس شورای عالی و از سال 1994 تا کنون در چهار انتخابات پرزیدنتی به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان انتخاب شده است. انتخابات اخیر پرزیدنتی در کشور ماه نوامبر سال 2003 برگزار شد و جناب رحمان حق دارد تا سال 2020 در سر قدرت باشد. هرچند در تاجیکستان درباره شیوه تبدیل قدرت صحبت نمی شود، اما هر دفعه به مقام نو یا بالاتر رسیدن رستم امام علی پسر کلانی امام علی رحمان، مطبوعات به این موضوع دامن می زنند که رئیس جمهور تاجیکستان پسر خود را برای رهبری آماده می کند و هدف از مقام هایش در نهادهای مختلف شاید نه خودی منصبگیری، بلکه آزمودن و دیدن و پختن است. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارش کیومرس، یک کاربر وبسایت رادیو آزادی با نام دی ام تی نوشته است: همین در روزمره زندند که همه خوب است اگر یگان جوان پرزیدنت بشود بعد آیفون بازی کرده میشیند. ولی عمر مخالف این گفته است و در وبسایت ما چنین نوشته است: برای ما مردم عادی فرق ندارد کی میشود، فقط که مهاجر در وطن مردم نباشیم، کمی زندگی بهتر داشته باشیم. حکومت امروز این را برای ما مهیا کرده نتوانست، شاید یا اون کسی دیگر برای نسل نوروز مهیا کند. و شما می توانید نظر اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
قربی دلار آمریکا در بازار سیاه اثار ازبکستان روز 16 می برای بار اول از مرز 5000 سوم برای یک دلار عبور کرد. صرافان در تاشکند میگویند در این روز آنها دلار را به مردم با نرخ 4900 یا 5000 سومی می فروختند و 4550 سومی می خریدند. بانک مرکزی، نهاد اساسی تنظیم کننده بازار اسعار در ازبکستان، روز 18 می در سامانش قربی رسمی دلار را 2527 سوم و 58 تین تعیین کرده، اما قربی رسمی اسعار خارجی در ازبکستان از قربی واقعیش دو مرتبه فرق می کند. خبری به طور رکوردی بالا رفتن قربی دلار در بازار اسعار ازبکستان در حال نشر شد که اخیراً بانک مرکزی ازبکستان از کمبود پول در بانک‌های کشور هشدار داده، گفته است ادامه این حالت دستی بانک‌ها را از پرداخت معاش و نفقه مردم کوتاه می‌کند. در این باره همکارم میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
معاون رئیس بانک مرکزی ازبکستان اولوغبیک مصطفیوف در نامه به سروزیر شوکت میرزیویف از کمبود شدید مبلغ در خزینه شکایت کرده است. این نامه که روز 10 اپریل انشا شده، نسخهش در دست بخش ازبکی رادیوی آزادی هم هست، تحت تمغه فقط برای استفاده رسمی ارسال شده است. اولوغبیک مصطفیوف نوشته است کمبود مبلغ 1.5 تریلیون سومی ازبکی، معادل تقریبا 602 میلیون دلار را تشکیل داده، بانک ها را در امر پرداخت معاش اداره ها و کارخانه های بزرگ دولتی کوتاه دست کرده است. در این نامه همچنین آمده است بانک های ازبکستان تا 1 اپریل نتوانستند حدود 58 میلیارد سوم پول نفقه و 54 میلیارد سوم معاش ایده از نهادهای مخصوص را پرداخت کنند. تحت عباره نهادهای مخصوص معمولاً وزارت‌های دفاع و امور داخله، خدمات امنیت ملی و دیگر بخش‌های دولتی برای حکومت مهم را در نظر دارند. بنا به این نامه کمبود مبلغ بانک‌ها را مجبور کرده است تا روز 2 اپریل برای پرداخت معاش نهادهای مخصوص تقریباً 470 میلیارد سوم را از صندوق‌های سوغورته بگیرند. هنوز معلوم نیست که منظور معاون رئیس بانک مرکزی ازبکستان از صندوق‌های سوغورته چیست، ولی در ابتدای سال‌های 2000 مقامات بلندپایه این کشور گفته بودند که برای حل مشکلات مالی احتمالی یک صندوق ویژه تأسیس می‌دهند. مصطفیوف در ادامه نامه‌اش نوشته است اگر کمبود مبلغ در طول سال 2005 هم ادامه یابد، ما مجبور می‌شویم تا پایان سال 3 تریلیون سوم را برای پرداخت معاش نهادهای مخصوص و پول پختچین‌ها استفاده بریم. این مقام بلند بانک مرکزی ازبکستان تاجران، شرکت‌های خصوصی و صاحبکاران انفرادی را در پیش آمدن چنین وضع گناهکار کرده نوشته است که آنها با سپردن پول خود با بانک‌ها مایل نشان نمی‌دهند. به حساب بانک مرکزی تنها تاجران در ماه‌های ژانویه تا مارس با بانک‌ها 3.2 تریلیون سوم پول کمتر سپردند. اولوغبیک مصطفیوف قویده‌های نوی معاملات پولی که در ازبکستان از سال 2013 جاری شد، با اسعار خارجی فروختن ماشین‌های ساخت شرکت جنرال موتورز ازبکستان و نیز با اسعار خارجی فروختن چیپ‌های پرواز از سوی شرکت‌های هواپیمایی را از دلیل‌های دیگری پیش آمدن مشکل کمبود پول نام برده است. او همین طور شهروندان عادی را عیب‌دار کرده است که در امر پرداخت پول خدمات کمونالی معطل می‌کنند و تنها از این حساب تا 1 اپریل قرض مردم به 6.1 تریلیون سوم رسیده است. مصطفیف با عنوان راه‌های حل این مشکل افزایش شمار بانکومات‌ها در سراسر ازبکستان، رشد بانکداری اینترنتی و از طریق الکترونی نه با پول نقد پرداخت کردن دستکم 50% معاش کارگران نهادهای مخصوص را پیشنهاد کرده است. پیشنهاد دیگری او دادن قرض به مردم برای خریدن ماشین و اسباب روزگار و دیگر مال و اموال است. ازبکستان با 31 میلیون اهالی پرجمعیت ترین کشور آسیای مرکزی به شمار می رود. مجموع محصولات داخلی این کشور در سال گذشته 123 میلیارد دلار را تشکیل داد که به سر هر ساکنی آن 4038 دلار رست می آید. ازبکستان از این نگاه در جهان در مقام 135 قرار داشته است.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد و در برای پایین آمدن قرب پول ملی ازبکستان در همین روز صحبتی داشتم با همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی سراج الدین اسلام و نخست از او پرسیدم چه عامل های سبب یک بار پایین آمدن قرب سوم ازبکی شده است.
باید بگویم که سبب اصلیش تا هنوز معلوم نیست، چون بانک مرکزی ازبکستان تا هنوز یک انتشارات رسمی نکرده، ولی بعضی ها باور به این دارن که قرب پول برای آن پایین رفته است که گویا یکمش پول نقد در بانک ملی نیست، برای دادن معاش ها پول کافی نیست و در نتیجه قرب سوم ازبکی پایان می رود. این سبب اول است، ولی به نظر کارشناسان سبب عمده پایین رفتن سوم ازبکستان این است که در روسیه قرب روبل پایین می رود و آنهایی که مهاجرین که از ازبکستان رفته در روسیه کار میکنند پول کم میفرستند و در نتیجه استحصالات که در ازبکستان زیاد نیست قرب سوم نیست پایان می رود. این سبب گویا اصلیش. غیر از این ازبکستان چندین سال است که تقریبا 20 سال می شود که کنورتات ندارد، یعنی عوض آزاد اسعار تا هنوز موجود نیست. مقایسه با تاجیکستان یا قرقیزستان مثلا یا قزاقستان، در ازبکستان پول رو شما آزاد عوض کرده نمیتونید، چون این من است. در ازبکستان فقط سوم ازبکی موجود است و باید با همون سودا کنید. تا همین درجه مثلا پایین رفته است که کلانترین پول ازبکی 5000 سوم است که این برابر به یک دلار است و آدما وقتی که میخواهید عوض کنید مثلا برکشیده پول رو میگیرن. تا همین اندازه قرب سوم ازبکستان پایین رفته است و البته این شگفت‌آور است.
و آیا بانک ملی ازبکستان امکانات و یا ذخیره های ارزی و پولی دارد که از باز هم بی قربتر شدنی پول ملی یعنی سوم جلوگیری کند، پیشگیری کند؟
متاسفانه هرچند در ازبکستان مثلا معدن های زیاد هست، ولی تا چه اندازه مثلا حکومت ازبکستان درآمد میگیره سالانه معلوم نیست، هیچ وقت اعلام نمیکنند، ولی با گفته بعضی از کارشناسان هرچند در ازبکستان مثلا درآمد زیاد است ولی خرجم زیاد است. بیش از 60% درآمد داخلی ازبکستان برای تامین معاش و زندگی کارمندان امنیتی، پلیس و تاکس می رود.
همکارم سراج الدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی در باره پایین آمدن قرب سوم ازبکی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما رو همراهی میکنم. ازدواج یک افسر پلیس با دختر 17 ساله در چچنستان روسیه که طی چند هفته از سری زبان ها بود، بعد برگزار شدن توی هر دو غوغای زیادتر را برانگیخت. همکارم سلیم ایوبزاد جزئیات این ازدواج را به ما و شما میگوید.
عروس مکتب خان و 17 ساله است، داماد 46 یا حتی 57 ساله گفته می شود، فرق قریب 3 برابر. توی در گروزنی پایتخت چچنستان با شرکت رئیس جمهور این کشور رمضان قادیروف برگزار گشت. داماد سردار پلیس ناحیه نژایورد نژاد گوچیگوف و ظاهرا از دوستان قادیروف است که بنابر خبرها خانواده عروس را تهدید کرده است که با رسیدن خدا به 17 در روز 1 می سال 2015 باید همسری او شود. بحث را مطلب خبر خبرنگار نوای گازتا یلنا میلاشوا ابتدا گذاشت. در آن گفته میشد که این یک ازدواج مجبوری است و گوچی گفت دختر مکتب خان را به بالای همسرش همچون زن دوم میگیرد. خود گوچی گفت در آغاز گفته بود که زن دارد و زن دوم گرفتن نمیخواهد، ولی دیرتر معلوم شد که توی برپا میشود. در چچنستان توجه بر زیاد را به این عروسی مداخله به حیات شخصی نامیدند و گفتند در شناسنامه گوچی گفت مهری ازدواج نیست و عروس به این توی رضایت داده است. شبکه تلویزیونی لایف نیوز این عروسی را زیر سلوهای توی عصر زنده نمایش داد.
Соответствии семейным кодексом Российской Федерации, согласно составленной актовой записи о заключении брака, скрепленной вашими подписями, ваш брак считается зарегистрированным. Объявляю вас мужем и женой. Всего доброго.
رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیروف نه تنها از این عروسی حمایت کرد، بلکه در آن شرکت نمود و هم اعلام داشت که همه چیزی مربوط به این ازدواج قانونی است و اظهارات گوچیگوف را که الکی یک بار ازدواج کرده است شرح نداد و در مورد فرقیت سن و سال عروس و داماد مصرعی را از داستان یوگنی اونگین شاعر مشهور روس الکساندر پوشکین اقتباس آورد که عشق سن و سال را نمی‌شناسد. با این بحث همچنین وکالتدار حقوق انسان روسیه ایلا پانفیلوا شریک شد و از قادیروف خواهش کرد که با این اجازه ندهد. رئیس شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهوری روسیه میخائیل فیدوتوف گفت دادستان کل روسیه باید این خبرها را تفتیش کند، اولا آن را که دختر نابالغ است و ثانیاً الکی یک زن داشتن گوچیگوف را. سپس روز 12 می لایف نیوز مصاحبه ای را با خدا نشر نمود که در آن عروس می گفت با رضایت خودش به این ازدواج تن می دهد و گوچیگوف مرد خوب، جسور و با اعتماد است و اینچنین گفت سال گذشته با او آشنا شده است، اما نه او و نه خیش و پیوندانش در مورد آن که گوچیگوف زن دارد یا نه چیزی نگفتند. میسر زنی بنابر قانونهای روسیه ممنوع است، اما اسلام آن را اجازه می دهد به شرطی که ازدواج ها بر رضایت اساس یافته باشند و مرد به همه همسرانش مناسبت برابر و عادلانه داشته باشد و خود قادیروف یکی از حامیان بیسرزنی در چچنستان شمرده می شود. بنابر آوازه های تصدیق نشده وی بر ذمه همسر و 8 فرزندش سابق برنده یک آزمون زیبایی چچنستان را به زنی گرفته است. یکاترینا سوکریانسکایا رهبر شعبه گروه بین المللی بحران شناسی در روسیه می گوید با حمایت قادیروف شماری هرچی بیشتر پلیس و مقامات امنیتی چچنستان دختران جوان را زن دوم می گیرند و آماری را ذکر نکرد و گفت گمان نمی‌کند چون این آمار وجود داشته باشد. با خدای سوکریانسکایا رضایت دختران به این حالت امکان پذیر است، زیرا نابرابری شمار زنان و مردان در چچنستان شانسی آنها را به ازدواج کاهش داده است و قسمی از آنها شوهرهایی را که پول و مقام بلند اجتماعی داشته باشند میپسندند. کارشناسان دیگر بر اینند که کارمندان پلیس و نیروهای امنیتی از حمایت قادیروف برخوردارند و میدانند که برای گرفتن زن دوم مجازات نخواهند شد. یلنا ماشوک عضو شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه گفت عروس را شخص بدام داد که پدر یا خیشاوند طرفی عروس نبوده، مگامت داودوف دست راست قادیروف است و همه این نمایش را قادیروف سازمان داده به همه پیام فرستاد که وای در چچنستان خوجاین است و هر چی خواهد میکند، گفت ماشوک.
همکارم سلیم یوبزاد گزارش میداد. در پایان برنامه اخباری ورزش را از شورای رادیو زادین اصل الله لطیف میشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی تکواندوی جهان که در شهر چلیابینسک روسیه جریان دارد ناکام شدند. در سبقت مردان احمد عادلبیکوف در دوری اول در وزن 63 کیلو بر ورزشکاری ایالات متحده آمریکا غالب آمد، ولی در دوری دوم از نماینده مصر مغلوب گشت. علیشر گولوف در وزن بیش از 87 کیلو در نخستین قوازمایی‌اش از رقیب خود از فنلاندیا شکست خورد. فرهاد نعمتوف در وزن 80 کیلو بعد پیروزی در دوری اول بر ورزشکاری نیگریا قوازمایی را در دوری دوم به قهرمانی دو کاراته المپی از ایالات متحده آمریکا باخت. در سبقت زنان مهرو حلیموا در وزن بیش از 73 کیلو در دوری اول ورزشکاری اوکراین را شکست داد، ولی در دوری دوم از نماینده فرانسه مغلوب گشت. در این باره به رادیوی آزادی اسمت الله خوجایف رئیس فدراسیون تکواندو WTF تاجیکستان روز 18 می خبر داد و افسود
140 کشور اشتراک میکنند در این مسابقه.
آیا در این مسابقه با ورزشکاران امتیازهای المپی داده می شود؟
این مسابقه G12 هست، یعنی کسی یکم جو میگیرد 12 امتیاز میگیرد.
خبری دیگر، چهار بازی دوی ششمی سبقت لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان شام یکشنبه 17 می نتیجه گیری شد. بازی مرکزی این دور در شهر تورسونزاده بین تیم میزبان ریگار تاداز و خوجند با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. در دو بازی دیگر خیری وحده در میدان خود بر وحش قرغان تپه با حساب 2-0 و رفشنی کلوب بر تیم مهمان پروازی با بابوجان غفوروف با حساب 1-0 پیروز شدند.
و با این گزارش نصرالله لطیف رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاس گذاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه خوب دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.